خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
بر اثر انفجار دو نارنجک در روز چهارشنبه در نزدیکی ساختمان مجلس استانی در بخش تحت کنترل هند در کشمیر، یک افسر پلیس هند کشته شد و 23 تن زخمی گردیدند. پلیس هند میگوید در حمله به مجلس استانی در سرینگار به چریک‌های اسلامی زنین است. ساختمان مجلس سرینگار اکتبر گذشته مورد حمله انتحاری قرار گرفت و بر اثر آن حدود 40 تن کشته شدند. هیچ گروهی هنوز مسئولیت حمله روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. هند سرویس اطلاعاتی پاکستان را متهم کرده است که به دو گروه تروریستی کمک می‌کند. دهلی نو این دو گروه را مسئول حمله اکتبر گذشته به مجلس استانی سرینگار و نیز حمله انتحاری جداگانه‌ای در اواسط دسامبر گذشته به پارلمان هند می‌داند که بر اثر آن 14 تن کشته شدند. تنش‌ها میان هند و پاکستان در منطقه خط مرزی کشمیر همچنان بالا گزارش شده است و نیروهای طرفین در طول شامگاه سه‌شنبه به سوی یکدیگر آتش گشودند. در کاتماندو وزیران خارجه هند و پاکستان روز چهارشنبه در آستانه برگزاری اجلاس اتحادیه کشورهای آسیای جنوبی برای همکاری منطقه‌ای به وزیران خارجه 5 عضو دیگر این اتحادیه پیوستند. اندکی پیش از آغاز گفتگوها در جریان برداشتن عکس دست جمعی، وزیران هند و پاکستان در کنار یکدیگر و در حال سخن گفتن با هم دیده شدند. پاکستان آمادگی خود را برای گفتگوهای دو جانبه مستقیم در حاشیه این گرد همایی ابراز داشته است، اما سخنی رسمی درباره چنین دیداری بازگو نشده است. روابط اقتصادی و تلاش‌های مشترک علیه تروریسم در منطقه از موضوعات اصلی گفتگوهای روز چهارشنبه وزیران کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوبی در کاتماندو گزارش شده است. با این همه گزارش می‌شود این گفتگوها تحت تأثیر تنش‌های جاری میان هند و پاکستان قرار گرفته است. در پی گفتگوهای روز چهارشنبه اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوبی روز جمعه در کاتماندو برگزار می شود. در آرژانتین در حالی که رئیس جمهوری جدید ادواردو دوهالده قول داد تا وخیمترین بحران اقتصادی و اجتماعی آن کشور طی دهه های گذشته را پایان بخشد، هزاران تن دست به تظاهرات زدند. ادواردو دوهالده از جناح چپ حزب پرونیستا، بزرگترین حزب آرژانتین، شامگاه سه‌شنبه از سوی کنگره آن کشور به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب شد و ادای سوگند کرد. از هنگام وقوع تظاهرات و اغتشاشات در اواسط دسامبر در آرژانتین، ادواردو دوهالده به عنوان چهارمین رئیس جمهوری آن کشور به شمار می رود. در نخستین روز عادی مبادلات واحد جدید پولی اروپا یورو، وقوع اعتصاباتی توسط کارمندان بانکی در فرانسه و ایتالیا گزارش شد. اعتصاب در فرانسه به عنوان تهدیدی در برهم زدن روند تغییر پول ملی آن کشور به یورو گزارش شده است. کارمندان بانکی حقوق بالاتر، استخدام کارمندان بیشتر و مزایای بهتر را خواستار شدند. 5 اتحادیه بانکی از اعتصاب کارمندان پشتیبانی می کنند. اعتصابی در بانک مرکزی ایتالیا انتظار می رود آنچنان جدی و گسترده نباشد و آثار آن محدود باشد. سکه ها و اسکناس های یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز در واتیکان، استان کوزووی صربستان، جمهوری مونتنگرو و جمهوری سان مارینو، همچنین در موناکو و آندورا عرضه شدند. دولت جدید در کابل میگوید که رئیس اطلاعاتی طالبان در جریان حملات هوایی ایالات متحده کشته شده است. گزارش می شود عبدالله توحیدی، معاون رئیس اطلاعاتی در دولت موقت افغانستان، روز چهارشنبه اظهار داشته است که قاری احمد الله اخیراً در ناحیه زادران کشته شده است. عبدالله توحیدی گفت قاری احمد الله در خانه ملاطه‌ها یک فرمانده طالبان بود هنگامی که بمب‌های ایالات متحده به آن خانه اصابت کرد. در کابل روز چهارشنبه ریچارد بارنز، سرهنگ بریتانیایی، گفت که هیئتی مرکب از نمایندگان 12 کشور برای آماده سازی زمینه استقرار نیروی امنیتی بین المللی افغانستان وارد آن شهر شدند. آلین ریشارد وزیر دفاع فرانسه روز چهارشنبه برای دیدار کوتاهی وارد دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان شد. آلین ریشارد در این سفر با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری و دیگر مقامات تاجیکستان دیدار و گفتگو می کند. عملیات ضد تروریسم در افغانستان و پیاده شدن نیروهای فرانسوی در پایگاه هوایی کولاب در نزدیکی مرز افغانستان از موضوعات مورد گفتگوی وزیر دفاع فرانسه با مقامات تاجیکستان گزارش شده است. وی همچنین قرار است از نیروهای فرانسوی در تاجیکستان بازدید کند. آلین ریشارد که از اسلام آباد وارد دوشنبه شهر شد، در ادامه سفر خود راهی مزار شریف در شمال افغانستان می شود. محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران صبح روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات دولت موقت افغانستان وارد کابل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن امینزاده در این سفر با حامد کرزای، نخست وزیر موقت، برهان الدین ربانی رئیس پیشین دولت افغانستان، یونس قانونی وزیر کشور و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران گفت در سفر دو روزه خود به کابل درباره همکاری‌های دو جانبه، آینده روابط، تحولات افغانستان و نقشی که ایران می‌تواند در بازسازی افغانستان ایفا کند، با مقامات افغانستان گفتگو خواهد کرد. در پی انتشار گزارشی در یک روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار در ایران دائر بر وجود فساد گسترده مالی در میان نمایندگان مجلس، فضای مجلس روز چهارشنبه بار دیگر متشنج شد و نمایندگان اصلاحگرا نسبت به تحرکات جدید جناح محافظه‌کار علیه خود ابراز نگرانی کردند. تشنج در جلسه روز چهارشنبه مجلس در پی انتشار گزارشی در شماره عصر سه‌شنبه روزنامه کیهان وابسته به جناح محافظه‌کار مبنی بر اینکه 60 نماینده مجلس در یک پرونده فساد مالی نقش دارند به وقوع پیوست. روزنامه یاد شده نام این نمایندگان را ذکر نکرد. این روزنامه نوشته است نمایندگان از شهرام جزایری، یک بازرگان 30 ساله میلیونر که اخیراً به اتهام فساد مالی دستگیر شد، رشوه‌هایی دریافت کرده بودند تا در ازای آن از نفوذ خود به سود وی استفاده کنند. بهزاد نبوی نماینده تهران در مجلس مقاله روزنامه کیهان را آغاز سناریویی برای متهم کردن نمایندگان اصلاحگرا به فساد مالی و پرداخت رشوه خوانده است. کشمکش‌های اخیر میان جناح محافظه‌کار در قوه قضاییه و اصلاحگرایان در مجلس به یک رویارویی عمدی سیاسی میان طرفین در ایران انجامیده است.
بکتاش خمسه‌پور، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. از دیروز اول ژانویه مقررات تازه برای صدور روادی و پروانه کار در امارات متحده عربی به اجرا گذاشته شد. این مقررات تازه برای ایرانی ها نیز هست. بسیاری از ایرانی ها در طول سال بارها و بارها به امارات متحده عربی سفر می کنند و شماری از آنان دفاتر تجاری بزرگی در آنجا دارند. فریده رهبر در جهان عرب.
با آغاز سال میلادی تازه در امارات متحده عربی مقررات تازه‌ای در مورد صدور ویزا و اجازه کار در این مجموعه امیرنشین به مرحله اجرا گذاشته می شود. از این پس هر شهروند خارجی که دارای اجازه کار در امارات است تنها پیش از پایان یافتن مدت ویزای اقامت خود می تواند تقاضای تجدید ویزا و اجازه کار کند. چنانچه مدت ویزای کارگران خارجی در امارات به پایان برسد، آنان نمی توانند تا یک سال بعد اجازه ورود به امارات را دریافت کنند. و چنانچه پس از پایان گرفتن مدت ویزای خود در امارات باشند، از این کشور اخراج خواهند شد. در مورد کسانی که به کارهایی غیر از کارگری در امارات مشغول هستند، این مدت تنها 6 ماه خواهد بود. پیش از این شهروندان خارجی که در امارات به کار اشتغال داشتند، می توانستند پس از پایان گرفتن مدت ویزای خود، هر زمان که بخواهند، ویزای خود را در داخل امارات یا سفارتخانه‌های این کشور در خارج تمدید کنند. به گفته یه جنرال حدیر قلب، رئیس بخش ویزا و اقامت در وزارت کشور امارات، از آغاز سال 2002 میلادی به کسانی که با ویزای توریستی وارد امارات می گردند، حتی اگر کارفرمایی نیز آنان را استخدام کند، به هیچ وجه اجازه کار داده نخواهد شد. این مقام وزارت کشور امارات می گوید، برخلاف گذشته هر متقاضی کار در امارات از این پس باید درخواست خود را برای دریافت اجازه کار در امارات به یکی از سفارتخانه‌های این کشور ارائه دهد تا مراحل قانونی برای صدور اجازه کار انجام شود. گفتنی اینکه مقررات جدید شامل حال کارگران شاغل در صنایع نساجی و نیز فروشگاه‌های اتومبیل و فرش در امارات نمی‌گردد. به نوشته روزنامه الاتحاد چاپ امارات، مقررات تازه در مسیر کنترل بیشتر بر بازار غیرقانونی کار در امارات به مرحله اجرا گذاشته می شود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
اگر اکو پرونده‌ای چندان درخشان ندارد، سازمان همکاری شانگهای با سربلندی به کارنامه خود می بالد. از همین رو آنچنان که شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران عضو بنیادگذار اکو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکنون می‌کوشد تا راهی به سازمان همکاری شانگهای بگشاید. اکو سازمانی است منطقی، اما شانگهای سازمانی است که می‌کوشد تا در سراسر جهان بال بگسترد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پکن.
با توجه به موفقیت‌ها و نتایج مطلوب حاصل شده توسط سازمان همکاری شانگهای، اکنون ایران هم برای پیوستن به این سازمان ابراز تمایل کرده است. روزنامه هنگ کنگی ساوت چاینا مورنینگ پست می‌نویسد که سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 توسط چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان رسما تأسیس شد، اکنون به واسطه دستاوردهایش در حل مسائل مرزی این کشورها و گسترش همکاری‌های اقتصادی آنان باعث شده است که کشورهای دیگری هم خواهان پیوستن آن باشند که یکی از آنها ایران است. البته هنوز معلوم نیست که ایران از چه طریقی و چه منبعی برای عضویت در این سازمان پیشنهاد کرده است، ولی گفته می‌شود که به غیر از ایران کشورهای پاکستان، هند، مغولستان و ترکمنستان هم تمایل خود را برای ورود به این سازمان اعلام کردند. سازمان همکاری شانگهای به طور کلی به غیر از رسیدگی به مسئله تنش در مرزهای کشورهای عضو برای مقابله با بنیادگرایی اسلامی، مبارزه با تندروهای مسلمان، جدایی طلبی قومی، تروریسم بین المللی و مقابله با تأثیرات تروریسم ناشی از افغانستان تشکیل شده است. اما وحدت نیروهای آسیای مرکزی و به ویژه مشارکت راهبردی پکن مسکو این سازمان را به طرفی سوق می‌دهد که نیرویی در برابر آنچه برتری طلبی آمریکا و نفوذ واشنگتن در آسیای مرکزی خوانده می شود باشد. برای همین می توان گفت که سازمان همکاری شانگهای و همکاری روسیه و چین بیانگر تلاش آنان برای مقابله با تسلط آمریکا بر جهان و به خصوص این منطقه است. بنابراین جای تعجب نیست که ایران هم با توجه به همین هدف و برای داشتن حربه دیگری به منظور مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه بخواهد به این سازمان ملحق شود. با مرور دقیق‌تر به این قضایا میتوان نتیجه‌گیری کرد که گسترش سازمان همکاری شانگهای و تقویت همکاری در این منطقه به عنوان منطقه نفوذ پکن مسکو روند نفوذ آمریکا را مخدوش خواهد ساخت. الان اعضای این سازمان میخواهند که سازمانشان را در شورای امنیت سازمان ملل ثبت کنند تا جایگاهی مانند اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آسئان داشته باشند. آنها میخواهند تا حد امکان با رادیکال‌های اسلامی در آسیای مرکزی مقابله کنند. برای همین همکاری آنها مشارکت در برنامه‌های عملی مشترک تا مساعدت‌های نظامی به یکدیگر را در بر می‌گیرد. این نخستین بار از سال‌های 1960 به این طرف می‌باشد که چین و روسیه می‌خواهند همکاری مستقیم نظامی داشته باشند و البته واشنگتن هم در این مورد کاملاً هوشیار است. چین و اعضای دیگر سازمان برای برپایی رزمایش‌های نظامی مشترک به توافق رسیدند و این توافقات ثابت می‌کند که تغییرات مهمی در سیاست چین در زمینه امنیتی و سازمان‌های همکاری چندجانبه داده شده است. کشورهای عضو این سازمان مجموعاً 1,500,000,000 جمعیت به علاوه هزاران نوع تسلیحات راهبردی و هسته‌ای و 3,600,000 تن نیروی نظامی دارند. چین و روسیه سال 2001 پیمان استراتژیک دوستی و حسن همجواری هم امضا کردند که در 50 سال گذشته بی سابقه بود. به این معنا که دو طرف از یکدیگر و از پیمان موشک ضد بالستیک که آمریکا از آن خارج شد حمایت می‌کنند. چین و روسیه در این پیمان تعهد کردند که اقدام خصمانه علیه هم نداشته باشند و برای مقابله با تهدیدهای امنیتی نیروهای دیگر با هم رایزنی کنند که مقصود از این تهدید احتمالاً واشنگتن است. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
در ایران بودجه 1381 کل کشور که لایحه آن 10 روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، همچنان مهمترین موضوع بحث در محافل اقتصادی تهران است. در گفتار اقتصادی امروز، فریدون خاوند بررسی کوتاهی دارد درباره آخرین واکنش‌های این محافل در قبال لایحه بودجه سال آینده خورشیدی.
فضای پرتب و تاب کنونی مجلس شورای اسلامی بدون شک برای بررسی عمیق و کارشناسانه لایحه بودجه 1381 کل کشور مساعد نیست، ولی بودجه مهمترین سند اقتصادی سالانه یک کشور است و تکلیف آن باید یکسره شود، آن هم در زمانی کوتاه، وگرنه چرخ دستگاه اجرایی از حرکت باز می‌ماند. به رغم اوجگیری تنش‌های جناحی، حتی تصور اینکه در روند حقوقی بررسی و تصویب بودجه خللی پدید آید، هنوز در محافل اقتصادی دانشگاهی و کارشناسی تهران پدید نیامده و اینان در اینجا و آنجا در فضایی که با جو تنش‌آلوده سیاست فاصله زیادی دارد، همچنان به بحث درباره لایحه‌ای که یک شنبه دوم دی ماه به مجلس تقدیم شد ادامه می‌دهند. لایحه بودجه 1381 کل کشور تا کنون چه واکنش‌هایی را برانگیخته است؟ شاید بتوان میانگین واکنش‌ها را در چند کلمه چنین خلاصه کرد: کم و بیش مساعد همراه با تردیدهای جدی. برآوردها کم و بیش مساعد هستند، زیرا نوآوری‌های بودجه 1381 را نمی‌توان نادیده گرفت. تدوین بودجه به سبک تازه شفافیت و خانایی آن را افزایش داده است. اصلاح پرهیز ناپذیر نظام ارزی ایران در راستای یک تکنرخی شدن از پایان یک دوران طولانی هرج و مرج خبر می‌دهد و هدفمند کردن یارانه‌ها این امید را به وجود آورده که زمینه رهایی از یکی از بزرگترین اسراف‌های تاریخ ایران، یعنی برباد رفتن منابع به صورت یارانه‌های همگانی، سرانجام فراهم شود. ولی برآوردهای کم و بیش مثبت از لایحه بودجه 1381 کل کشور با اماها و چراهای زیادی همراه است. چگونگی تکنرخی شدن ارز، آنگونه که در بودجه 1381 کل کشور پیش بینی شده، هنوز نامشخص است. طهماسب به مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش گفت که تکلیف نرخ ارز در ایران به عرضه و تقاضا سپرده خواهد شد، حالان که شمار دیگری از مقام‌های بلند پایه اقتصادی در جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر تأکید کردند که نرخ واحد ارز بر پایه یک سیاست هدایت شده از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد. هدفمند کردن یارانه ها نیز آنگونه که در لایحه بودجه 1381 گنجانده شده، پیش از آن که یک طرح مشخص اجرایی برای سال آینده خورشیدی باشد، برنامه ایست کلی برای سالهای آینده. محمد ستاریفر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چند روز پیش این ابهام را چنین خلاصه کرد: بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شده است یارانه ها را از سال آینده به صورت هدفمند و مستقیم پرداخت کند، اما به دلیل نبود نظام اجرایی و بانک اطلاعاتی در این زمینه، آمادگی اجرای آن به صورت جهشی و یک ساله وجود ندارد. ابهام موجود در این جمله آقای محمد ستاریفر آشکارتر از آن است که نیاز به تفسیر داشته باشد. ایراد دیگری که از سوی شمار زیادی از صاحب نظران مطرح شده، انبساطی بودن بودجه 1381 کل کشور است که در رشد 45% درصدی آن تبلور یافته. در واقع نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی در ایران سال به سال افزایش می‌یابد و این ملموس‌ترین نشانه متورم شدن دولت است. در میزگرد کارشناسی درباره بودجه 1381 کل کشور که یک شنبه 9 دی ماه در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، حیدر پوریان سردبیر ماهنامه اقتصاد ایران گفت که این شاخص، یعنی نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی، از 40% در سال 1368 به 50% در سال 1375 خورشیدی رسیده و در سال 1381 بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری به رقم بی سابقه 80% افزایش می‌یابد.
ایران بودجه 81. گفتار اقتصادی روز را می‌شنوید. از دکتر فریدون خاور. سال میلادی جدید چگونه سالی خواهد بود و چه انتظاراتی میتوان از آن داشت؟ این پرسش را با یک استاد ایرانی دانشگاه در کالیفرنیا و دو روزنامه‌نگار ایرانی، یکی در کانادا و دیگری در آمریکا، در میان گذاشتیم. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
آقای دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه سیاتل در ایالت کالیفرنیا، میگوید امیدوار است سال 2002 سالی باشد که بتوانیم درس‌هایی را که سال 2001 و اساساً درس‌هایی را که تحولات یک قرن به ما داد جذب کنیم و به کار گیریم.
حس من این است که سال 2001 به ویژه رویداد 11 سپتامبر به گونه‌ای چیره شده بر ذهن ما که اندیشیدن به تداوم‌های فرهنگی و آرمان‌های سیاسی رو یه قدری مشکل کرده، برای اینکه از پس گرد و غبار این حادثه هولناک و در این حال بسیار مهم تاریخی، دیگه نمیشه پیشرفت‌های اندک بشر رو به سمت آینده‌ای بهتر دید. ولی اگر نیک بنگریم، به راستی این پیشرفت‌ها وجود دارن و حتی همین رویداد هم خودش میتونه ما رو به آینده‌ای بهتر رهنمون بشه. مجسم بکنید اگر مثلا اصل این که واقعا سیاست خارجی در یک مملکتی بازتابی باشه از آرمانهای داخلی خود اون مملکت و اصل این که اون وقتی که دموکراسی، حتی بزرگترین و شاید باید گفت پیشرفت‌ترین نوع دموکراسی در جهان دستخوش بحران‌هایی میشه و دشمنانی رو میپرورونه که حاضرن از جانشون بگذرن و اون رو نابود بکنن یا در راه نابودیش گام‌هایی بردارن یا بهش صدمه بزنن، اون وقت دولت‌های بسیار کوچکتری از نوع دولتی که در کشور ما حکمرانه باید حساب کار خودشون رو بکنن که سیاست خارجیشون چگونه میتونه پرورش دهنده احساس‌های نیک بشری باشه. متأسفانه امروز نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان این رو مد نظر ندارند.
با این حال دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه سیاتل، میگوید بارقه های امیدبخش نیز به چشم میآید.
افغانستان داره بار دیگه برمیخیزه. اگر آرامش به افغانستان برگرده، اگر تاجیکستان دو مرتبه دستخوش بحران نشه و اگر ایران بتونه نقش کلیدی خودش رو به اصطلاح در جهان فارسی زبان بهتر از گذشته ایفا بکنه، ما میشه شاهد نوعی یگانگی فرهنگی، من اصلا صحبتم یکی شدن سیاسی نیست، ولی نوعی یگانگی یا دست کم نزدیک شدن فرهنگی و نوعی تصوری از جهان فارسی زبان که گذشته مشترکی دارن و اون گذشته مشترک میتونه راهگشای نوعی هماهنگی های فرهنگی در آینده براشون باشه، پیش چشمم باز میشه. اینها امیدهای یک آدم آرمانخواه و آرمانگراست که برای شما ترسیم میکنه و بی تردید در سطح سیاست همش تحقق پیدا نخواهد کرد. ولی اگر به همین آرمانها هم به عنوان یک پروسه فکر کنیم، هدفی در انتهای راه و گامهای چندی به سوی اون برداریم، باز آدمی مثل من که وجهه کار خودش رو یگانگی فرهنگی بر اساس زبان مشترک و ادبیات مشترک و میراث مشترک فرهنگی قرار داده، براش جای امیدواری خواهد بود.
آقای حسن زرهی روزنامه‌نویس و مدیر روزنامه شهروند که در کانادا منتشر می‌شود می‌گوید به این گمان است که در سال 2002 بیش از هر چیز به صلح، به دوستی، به سلامت و به رسیدن به آرزوهای انسانی نیاز باشد.
من در جایی نوشته بودم که خوبه که ما به سال نو سلام کنیم، به باران، به آفتاب، به سفیدی برف، به روی ماه آدمی، به فردای فریبا، به صبح صلح، به زلال آب، به دست مهر، به نگاه دوست، به لبخند دنیا، به سال نو سلام کنیم. من فکر کنم این همون چیزی که خوبه همه ما در این سال هم آرزوشو بکنیم و هم بشریت بتونه به بخشی ازشون دست بیابه.
و در پاسخ به این پرسش که آیا باید در انتظار بود وقایعی که سال پیش شاهد بودیم ادامه یابد، آقای حسن زرهی میگوید امیدوار است آنچه خوب بود ادامه پیدا کند.
پدیده بشر و اونچه انجام میده پدیده بسیار پیچیده است. این پیچیدگی ها چه بسا از نگاه و دیدی به نظر بد و یا ناهمگون و ناخواسته بیان و از دید و نگاه دیگه بسیار همگون و نیک و خواسته. یعنی که من امیدوارم هر اون چه بشر میخواد به سود بشره، به سود صلح، به سود آرامشه، به سود دوستی و همکاری و نزدیکی و همیاری انسان هاست ادامه پیدا کنه، دوام بیابه و پیش بره و اون چه که انسانی نیست و به سود صلح و دوستی و نزدیکی انسان ها نیست قطع بشه.
دکتر ناصر تماسبی مدیر ماهنامه علم و جامعه میگوید به گمان او تنش‌های ناشی از رویدادهای 11 سپتامبر تا مدتی ادامه خواهد یافت.
در مجموع فکر میکنم که این به اصطلاح بنیادگرایان اسلامی که وحشتی در دنیا به وجود آورده بودند و خود ما مسلمان‌هایی که فراری هستیم از دست رژیم هامون بهتر از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌فهمیم که به اصطلاح خشونتی که از جانب این رادیکال های بنیادگرای اسلامی اعمال میشه چقدر واقعا خطرناکه و از این پس فکر نمی کنم دیگه اینا به این آسونی بتونن تو که به خصوص تو کشورهای اروپایی اینو فعالیت هایی رو که در گذشته داشتن و کسی جلوشونو نمی گرفت اینا محدود خواهد شد.
و در مورد ایران آقای دکتر طهماسبی میگوید
من امیدواریم که این حوادث نشون بده که جمهوری اسلامی باید بیشتر به فکر منافع مردم ایران باشه و کارهایی نکنه که خطرناک باشه، برای اینکه شاید ولی فقیه دلش میخواد در این مورد حرفایی بزنه که به اصطلاح در این شرایط تعبیر بشه به یک نوع پشتیبانی از تروریسم بین المللی. و امیدوارم ایشون حواسش جمع باشه که به هر حال بر ایران حاکمه نه بر جهان اسلام و باید اگر حاکم هست باید فکر مصالح مردم بیشتر باشه تا یه محبوبیت احتمالی بین افراطی‌گرایان اسلامی.
ساعت دوم برنامه ما در اینجا رو به پایان است. تا آغاز ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دقایقی دیگر با میزبانی نازی عظیما، همچنان با سردبیری ایرج گرگین و کارگردانی کیان معنوی آغاز می شود، همراه سیاوش اردلان، گلناز اسفندیاری، جمشید زند، اردوان نیکنام، همچنین شهرام تهرانی در پکن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، جان خاکزاد و فریدون خاوند در پاریس، فریده رهبر در جهان عرب، جمشید عدیدی در استرالیا، همایون مجد در واشنگتن و شهرام میریان در کلن آلمان و دیگر همکارانم در این برنامه شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.